رفع کردن معایب نفست رو. هر دهه عاشورا یه دونش اگه من گذاشته باشم کنار، الان باید برای خودم سلمان زمان شده باشم. اما متاسفانه میگم، میشنوم، میرم، هیچ اثری درم نیست. این است که جامعه ما اصلاح نمی شود. همه می خواهی مصلح دیگران باشی. آه، اجتماع یک کل است، متشکل از اجزا، کارگر، بنا، استکار، رئیس، وزیر، وکیل، طلبه، اینا همه اجزان مجتمع شدن شده کل. من به عنوان یک جزء خودم را اصلاح کنم، تو به عنوان یک جزء خودتو اصلاح کن، کل میشه اصلاح. عجیبه، هممون مشغول به غیریم. بابا تو خودت که خرابتر از دیگرانی، چرا به خودت نمیاد؟ از آثار عجیب و غریبی که پرداختن و بازگو کردن عیوبات دیگران دارد، ریختن آبروی خود انسان عیب جوست. و ذنوب التی تحت کل اسم، بحثشو در آثار گناهان داشتیم، چند تا گناه سبب میشه آبروی ما ریخته شده. یکی فرمودن و ذکر و عیوب ناس، آیونه که به عیب مردم میپردازید. این وعده الهی است، کلام معصوم است. اثر پرداختن به عیوبات دیگران این است، خدا صحنه ای رو درست میکنه آبروی تو ریخته شود. کسانی که با عیب جویی، غیبت کردن، تهمت زدن، دنبال ریختن آبروی دیگرانن، بدانن خدا به طریق اولا در این عالم آبروی اونها را میبرد. روایت داره ولو فی جوف بیته، تو دل خانش، تو قلب خانش مخفی باشه، بیرونم از خونه نیاد، خدا یه صحنه رو تو اجتماع درست میکند و رسوایش میکند و آبروی او را میبرد. به خودم برسم، به خودم فکر کنم، من این که سر تا پا نقصم، آینه خودم بشم، رها کنم دیگران رو، رها کنم بندگان خدا رو. قرآن میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتو زن و بچه تو از آتش جور کن. قدم اول بابا، او انفسکم و اهلیکم نارا، خودتو زن و بچه تو در مرحله اول از آتش جهنم دور کن. من تو دل آتش دارم میسوزم، دست بر نمیدارم دنبال عیوبات دیگرانم. چقدر خدا نسبت به ما ستاری کرده، اصلا فکر میکنی خدا با من و تو چه کرده؟ کلامی دارن مولای ما صد الله الغالب علی ابن ابی طالب، می فرماین لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر کشف بشود پرده ها کنار برود، شما باطن هم را ببینید، جنازه های خودتونو در دل خاک دفن نمی کنید، از بس شما بدید، از بس شما آلوده هستید، لیاقت دفن ندارید، گرگان صحرا باید بیان جسدهای شما را بخورن. یا ستار العیوب کم من قبیح سترت، چقدر از قبای منو پوشوندی. و وكم من فاضح من البلاء اقلته وكم من مكروه دفعته. چنان پرده ستاری رو انداختی. مصطفی میگه به به چه آقایی. آقا میگه به به چه مستمع نورانی. در حالی که اگه پرده ها کنار برود باطن ها رو ببینیم از هم فرار میکنیم. پرده ستاری رو انداخته، تو هم ستار باش. خانم مروی رضوان الله تعالی علیه دو قرن پیش، 200 سال پیش کلنگ مدرسه مروی رو زد. وقتی هم خواست کلنگ بزنه بزرگان تهران و صلحا ها رو جمع کرد و هر کس از اول عمرش تا حالا نماز صبحش قضا نشده بیاد کلنگ مدرسه رو بزنه. چون دنبال معنویت بودن قدیمی ها. حالا کلنگ یه جار میخوان بزنن دنبال بازی، یعنی که بیان 4 تا شاخه آهن ازش بگیریم، وزیری وکیل گوشش رو ببریم. دنبال خدا بودن. نقل میکنن همه رفتن کنار، خودش اومد جلو، کلنگ و برداشت زد زمین، گفت از وقتی مکلف شدم تا حالا یک روز نماز صبح هم قضا نشد. الان همینجورن مردم دیگه. بعضی ها میان با آدم میگن نماز صبح من قضا میشه که من مبهوت میشم. باور کنید وقتی از دور میبینمش میگم خوش به حال این احسد اهل سحر و نماز شبه. بعد خودش میاد میگه حاج آقا من نماز صبح همه قضا میشه. چقدر مردم همیت دینی داشتن، چقدر غیرت دینی داشتن، اصلا این خیالش نیست که نمازش از دستش رفته است. مدرسه رو ساخت. خیلی از بزرگان هم مرسه مروی در آمدن. روز نشسته بود تو دفتر کارش، یه نفر اومد گفت فلان طلبه یه وسیله گناه آورده پشت کتاب خونش مخفی کرده. خان فرمودن برو غیبت نکن، برو عیب مردم رو نبین، برو پرده دری نکن. وظیفه اینه دیگه، رد کنید غیبت را. روایت داره غیبت مؤمنی دارن جلوت میکنن. پیغمبر میگه اگر دفاع نکنی، دفاع نکنی، خدا در دنیا و آخرت ذلیلت میکنه، ذلیلت میکنه خدا. بعضی ها اینجوری هن که ما چی کار داریم الله؟ که من بگم این آقا اینجوری نیست رفیق من بدش بیاد، نونو به نرخ روز میخورن. توان داری دفاع کنی نکنی؟ پیغمبر میگه خدا در دنیا و آخرت خارت میکنه، ذلیلت میکنه. شهامت داشته باش، با نگو من میدونم یا اینجوری نیست، من میدونم یا همسایه اینجوری نیست، من میدونم این فرد اینجوری نیست. سکوت میکنی، چوب هم داره پشت سرش دیگه، خاری داره، ذلت داره. برو غیبت نکن. بعد خودش بلند شد و رفت تو حجره اون طلبه نشست و کتابا رو چیده بود، دونه دونه کتابا رو برداشت. این چیه رسائل، این چیه مکاسب، این چیه جلال عیون، این چیه آیات القلوب. کتابا رو که دونه دونه برداشت اون وسیله گناه ظاهر شد. گفت طلبه این چه کتابیه؟ طلبه گفت این کتاب ستار العیوبه، یعنی ای به ما را نبین. خان دستشو گذاشت رو چشا، شروع کرد گریه کردن. گفت الهی تو دیدی ولی من ندیدم. ستار باش، بپوشون، اول خودتو درست کن. اگه اصلاح شدی که نمیرسی به دیگران، عیبی رو هم دیدی عیب را بیان نکن. پس تصمیم بگیر از امشب برو سراغ خودت، ای بیرم از دیگری اگر دیدی بپوشان تا خدا عیوباتت را بپوشاند.
همراهان سرای سخن، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین هاشمی نژاد در خصوص موضوع عیب‌جویی از دیگران بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
مثل همیشه هم صدای شماییم. این بار در انتخابات 28 خرداد 1400 رادیو انعکاس صدای همه مردم ایران. رادیو ایران، به بلندای ایران، انتخاب ایران، ایران امروز. رادیو جوان، هیئت ملت، کوی دانشجو، دکتر آباد، رادیو سلامت در مسیر انتخاب، سیاه، سفید، خاکستری، از من تا ما، این حق ماست، از اشاره تا نشانه، رادیو معارف، معیار، رخداد، چهره به چهره، رادیو گفتگو، راهبرد 13، موج وارونه، گفتگوی سیاسی، کتاب قانون، رادیو سبا، من و حشمت، مسابقه پله پله، دهه 80 ها، رادیو فرهنگ، آقای رئیس، فرهنگ شهر، روز روشن، رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر میکنید؟ ایستگاه انتخاب، رادیو اقتصاد، انتخاب در آینه اقتصاد، رادیو تهران، رو به جلو، رادیو ورزش، فصل نهم. رسانه ملی، حضور پرشور، انتخاب درست. ستاد انتخابات رسانه ملی، کمیته اطلاع رسانی. رادیو ایران، فراگیرترین صدای مردم ایران، در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران، با همت تلاشگران فنی، اقدامات مؤثری برای پخش با کیفیت رادیو ایران انجام شده است. موج AM ردیف 558 کیلوهرتز، موج FM ردیف 90 مگاهرتز. در صورتی که صدای رادیو ایران را به خوبی دریافت نمی کنید، از طریق شماره 162 به روابط عمومی رسانه ملی اطلاع دهید تا همکاران فنی برای پخش شفاف و شنیدنیان اقدام کنید. ای صدای ماندگار و جاودان، بهر ایران در جهان تابان بمان، ایران را بشنوی، ایران را.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
آینه برابر آینت می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما عزیزان، شما که علاقمند به کتاب و مطالعه و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب میخونین و خوندن کتابهای سودمند رو به عزیزانتون پیشنهاد میدین. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با برنامه تالار آینه، با معرفی یک کتاب تازه. این بار کتابی که برای شما انتخاب کردم، اتحادیه ابلهان، اثر جان کندی تول. جان کندی تول رمان نویس امریکایی است که در سال 1981 برنده جایزه پولیتزر شد. جان کندی در 1937 در نیورلان امریکا متولد شد. مادرش خواننده و بازیگری با استعداد بود و به تدریس موسیقی و تئاتر می پرداخت. جان در نوجوانی به نوشتن مقاله و داستان علاقه پیدا کرد. اولین رمان خودش رو در 16 سالگی نوشت و در 17 سالگی با هدف تحصیل در رشته مهندسی به دانشگاه رفت. فقر جزئی جدایی ناپذیر از دوران کودکی جان به حساب می آمد. بعدتر او رشتهش را از مهندسی به زبان انگلیسی تغییر داد و سپس به دانشگاه کلمبیا رفت و تمرکز خودش را بر نویسندگی معطوف کرد. و بعد برای گذران خدمت سربازی به ارتش ملحق شد تا به سربازان انگلیسی آموزش بده. جان در حین خدمت نگارش رمان اتحادیه ابلهان رو آغاز کرد و در سال 1964 داستانش رو به پایان رسوند و اون رو برای چاپ نزد ناشران مختلفی برد. طول مدت یک سال تلاش کرد نظر ناشران رو جلب کنه، اما موفق نشد. در همین اثنا نشانه های ابتلا به روانگسیختگی در اون نمایان شد. او دچار پریشان پنداری و توهم شده بود و نشانه های افسردگی در او دیده می شد. جان در سال 1969 در سن 32 سالگی خودکشی کرد. مادرش چند سال بعد از مرگ پسرش تلاش کرد تا کتاب اتحادیه ابلهان رو به چاپ برسونه و نهایتاً در سال 1980 موفق به انجام این کار شد. جان کندی در سال 1959 نوشتن این کتاب را آغاز کرد و هنگامی که به خدمت سربازی مشغول بود، سرگرم نگارش و تکمیل این رمان به یاد موندنی بود، ولی محتوای اون رو از دوستانش پنهان می کرد. بعد از بازگشت به امریکا، رمان رو برای بسیاری از ناشران ارسال کرد، ولی هیچ کدوم راضی به چاپ کتاب نشدن. همه ایرادی به کتاب می گرفتن و ردش می کردن. جان کندی که به شدت افسرده شده بود و دیگه هیچ امیدی به چاپ کتابش نداشت، در همون دوران به زندگی خودش پایان داد. ناشر رمان اتحادیه ابلهان در مقدمه کتاب می نویسه: معمولاً پاراگراف اول کتاب برام کفایت می کنه. در مورد این اثر خوندن رو ادامه دادم. باز هم ادامه دادم. کم کم توجهم را جلب کرد. بعد این توجه تبدیل به هیجانی شد که هر لحظه شدت می گرفت و بالاخره تمام اینها تبدیل شد به ناباوری. امکان ندارد که این کتاب تا این اندازه خوب باشد. برای اطلاق واژه کمدی به این رمان دو دلم. این رمان فقط کمدی نیست، ورای این حرف هاست. اتحادیه ابلهان نخستین بار در 2500 نسخه منتشر شد و قوقایی به پا کرد. سال بعد یعنی 1981 جایزه پولیتزر رو دریافت کرد. همچنین در نظرسنجی مشهوری که مجله تایم در سال 2005 انجام داد و از بزرگترین منتقدان و نویسندگان به نام امریکایی خواست تا بهترین کتاب امریکایی 25 سال گذشته رو انتخاب کنن، این رمان جایگاه ششم رو به خودش اختصاص داد. آنتونی برجس، نویسنده رمان پرتغال کوکی، در کتاب 99 رمان که در آن 99 کتاب برتر انگلیسی رو برگزیده، 7 تا رو شاهکار خونده. یکی از اونها اتحادیه ابلهان. مجسمه ایگنیشس رایلی شخصیت اصلی رمان جلوی فروشگاهی که در کتاب نامش اومده نصب شده. ایگنیشس مردی است که تمام زندگیش مملو و از فلسفه بافیه و از جامعه امریکا منزجره، از فرهنگ مصرف گرایی، تجملات هالیوودی و از خود بیگانگی مردم بیزاره. هیچ کتابی مانند اتحادیه ابلهان جامعه مادی و پر از بی‌عدالتی و دورویی امریکا رو به این قدرت به تصویر نکشیده. امریکایی که نویسنده کتاب یعنی جان کندی هم ماندن در اون رو نپذیرفت و مرگ خود خواسته رو برگزید. اتحادیه ابلهان جامعه پوچ و سرشار از باورهای غلط رو ترسیم میکنه که افراد جامعه به شکلی بیمارگون در حماقت و جهل دست و پا میزنن و در برابر تمام اتفاقات سکوت میکنن. جان کندی در این اثر پسر جوانی رو به تصویر میکشه که نسبت به همه این چیزها اعتراض میکنه و با روحیه‌ای آرمانگرا سعی داره در مقابل نابهنجاری‌ها و تکرارها بایسته. این رمان در گونه کمدی سیاه قرار می‌گیره و قهرمانش به گونه‌ای است که انگار به این دنیا تعلق نداره. رفتارش پر از طنزی است که در پس اون واقعیتی تلخ پنهان شده. این رمان حدود 20 شخصیت داره که هر کدوم به نوعی در جهل و نادانی گرفتار شدن و انگار گروهی تحت عنوان اتحادیه ابلهان و نادانان رو به وجود آوردن. رمان اتحادیه ابلهان از لحاظ محبوبیت با کتاب ناتور دشت سلینجر مقایسه شده. در ناتور دشت شخصیت اصلی پسری آشوبگر و آرمانگراست که سعی در تغییر محیط پیرامون خودش داره، درست مانند شخصیت اصلی رمان اتحادیه ابلهان. جان کندی نام این اثرش رو با توجه به یکی از اشعار جاناتان سویفت برگزیده. جمله سویفت از این قراره: وقتی نابغه‌ای حقیقی در دنیا پیدا می شود، می توانید او را از این نشانه بشناسید: تمام ابلهان جهان علیهش متحد می شوند. بسیاری از منتقدان این اثر رو بزرگترین رمان کمدی قرن می دونن و سلینجر، نویسنده ناتور دشت، و استیو تولتس، نویسنده ریگ روان و جز از کل رو در سبک طنز فلسفی از پیروان جان کندی معرفی میکنه.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و اما دوستان عزیز، برسیم به خلاصه ای از داستان اتحادیه ابلهان، اثری از جان کندی تول. اتحادیه ابلهان داستان زندگی پسر چاق و منفعلیه که 35 سال است. ایگنیشس با مادرش در محله فقیر نشین زندگی میکنه. او مدام برای خود و خانوادهش درد سر درست میکنه. عجیب و غریب لباس میپوشه، متفاوت رفتار میکنه و پیچیده حرف میزنه. ایگنیشس گرفتار انفعال، بی‌اعتنایی بیکاری و تنبلی شده و تمام وقتش رو در خونه صرف امور بی اهمیت میکنه. رکگویی و انتقاد بیش از حدش باعث شده در هیچ کاری دووم نگیره و هیچ کس باهاش معاشرت نکنه، جز یکی از همکلاسی‌های دوران دانشگاهش که دختریست به نام میرنا. ایگنشس با مادرش هم مدام درگیره و ترجیح میده همیشه در خونه بمونه، یا افکارشو بنویسه یا فیلم ببینه یا بخوره و بخوابه تا در بین مردم نباشه. ایگنشس در تمام طول رمان با میرنا نامه نگاری میکنه. میرنا در شهر دیگر زندگی میکنه و مدام از ایگنشس میخواد تا به زندگی و جامعه برگرده و همیشه نگران احوالات روحی اوست. یک شب طی یک سانحه مادر ایگنشس با ماشین به ساختمانی میکوبه. صاحب ساختمان برای خسارت وارد شده به دیوار خونهش از اونها طلب خسارت میکنه و تهدیدشون میکنه که اگه خسارت چند هزار دلاری رو ندن مادر رو به زندان میندازه. از این حادثه به بعد مادر برای اینکه به زندان نره مدام ایگنشس رو به کار پیدا کردن وامی داره و او با اینکه از در اجتماع بودن بیزاره مجبور میشه به کارهایی تن بده. مدتی در یک کتابخونه کار میکنه ولی بعد از زمانی کوتاه اخراج میشه. در شرکت بیمه هم همین وضع پیش میاد. در کارخانه شلواردوزی هم کاری پیدا میکنه ولی چون سعی میکنه سیستم قدیمی اونجا رو بروز بکنه و کارگران رو علیه رئیس کارخونه و احیای حقشون میشورونه اخراج میشه. سپس به هات داگ فروشی با یک چرخ دستی رو میاره. در همین اثنا یک شب ایگنشس برای دیدن یک نمایش به کافه رستورانی میره. در حین نمایش توتی دختر بازیگر به ایگنشس حمله میکنه و او هم تعادلش رو از دست میده و میزها و ظروف کافه رو میشکنه. در رستوران ولوله‌ای برپا میشه و در همین لحظه پلیس محله که همیشه در آرزوی پیدا کردن یک مجرم و تحویل اون به موافقش بوده سر میرسه و در شلوغی که توتی و ایگنشس راه انداختن موفق میشه زن تبهکاری رو که صاحب رستورانه شناسایی و بازداشت کنه. روزنامه نگارها عکس ایگنشس رو هم در روزنامه چاپ میکنن و فردای اون روز صاحب هات داگ فروشی او رو اخراج میکنه. مادرش هم که از کارها و بدبیاریهای او خسته شده تصمیم میگیره به بیمارستان روانی خیریه زنگ بزنه تا بیان و ایگنشس رو ببرن. پس قبل از رسیدن آمبولانس با پسرش خداحافظی میکنه و از خونه خارج میشه. ایگنشس که متوجه قصد مادرش میشه شروع به جمع کردن وسایلش میکنه و میخواد قبل از رسیدن ماموران آسایشگاه فرار کنه. در این هنگام میرنا پس از سالها دوری و ارتباط مکاتبه‌ای در پشت در خانه ظاهر میشه و ایگنشس پس از تعریف ماجرا از اون میخواد که او رو همراه خودش از اونجا ببره. این دو نفر سوار بر ماشین از اونجا دور میشن و همزمان آمبولانس آسایشگاه از راه میرسه. دوستان عزیزم، این هم خلاصه ای بود از رمان اتحادیه ابلهان اثری از جان کندی تول. با یکی دو جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. در زندان تنها جسم آدم محدود میشود، اما در بیمارستان روانی روح و ذهن و جهان بینی آدم را دستکاری میکنند. اگر هر کس به طور منظم کار کند همه چیز رو به راه میشود. و جمله ای از افلاطون: کتاب ها پسرانی فناناپذیرند که پدرانشان را به مبارزه می طلبند. دست مهربان خدای بزرگ یاورتان.